بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 4، اذا تنازع فی رد العین، اگر جناب مالک و مستأجر در رد عین نزاع کردند، مثلا جناب زید ماشینش رو اجاره داده، کرایه داده به عمر، بعد عمر میگه این ماشینی رو که من اجاره کردم بهت برگردوندم، زید میگه نه، تو اون ماشینی رو که از من کرایه کرده بودی بر نگردوندی. زید کتابش رو کرایه داده به عمر، اجاره داده به عمر، و عمر مدعیه که من اون کتابی رو که کرایه کرده بودم به تو برگردوندم. زید میگه نه، تو اون کتاب رو به من بر نگردوندی. مرحوم سید میفرماید که قول منکر رد مقدم میشه، چون اون مدعی رده و این مدعی عدم رده، قولش موافقه با اصله. مسئله 4، اذا تنازعا، یعنی جناب مالک و مستأجر فی رد العین المستأجره، قدم قول المالک، قول مالک که میگه تو رد نکردی مقدم میشه، چون قولش موافق با اصل. کدوم اصل؟ استصحاب. چون رد از حوادثه، نمیدونیم رد حادث شد یا نشد، استصحاب میگه حادث نشد. این هم خدمت رو عرض کنم. این مسئله بله، یعنی قدم قولش یعنی منکر قولش مقدم میشه، معناش اینه که اون قسم میخوره و قولش ثابت میشه در مقام قضا. نه، یعنی قاضی همیشه یا در بعد از بیانه حکم میکنه یا بعد از یمین، بدون بیانه و یمین حکم نمیکنه. خب منافات نداره. بله، در مسئله بعدی یمین رو ذکر کرده. اینجا وقتی میگیم قدمه، یعنی قدمه مع الحال. بله، اگر اون مدعی بیانه بیاره، مثلا شاهد بیاره که من رد کردم، قول اون مقدم میشه. البینه تو علی المدعی الیمین و علی من انکر. خدمتتون عرض کنم که اینم دیروز گفتیم که برای قضا ضوابط و شرایطی هست، چه در قاضی چه در قضاوت قاضی، که این قضا تارتن این شرایط و موازین رو میگیم شرعی، تارتن میگیم فقهی. موازین و شرایط شرعی موازین و ضوابطی است که شارع معین کرده، و مراد از ضوابط و موازینش فقهی، ضوابط و موازینی است که فقها از کتاب سنت استنباط کردند. لذا ما هر وقت میگیم شرعی، همون فقهی مرادمونه، یعنی طبق اون اصول و قواعدی که در قضا پذیرفته شده. مثلا بیانه بر کیه؟ بر مدعی، این مورد اتفاقه. یمین بر کیه؟ بر منکر، این هم مورد اتفاقه. اما مدعی کیه و منکر کیه، این اتفاقی نیست. ما ها گفتیم تعیین مدعی و منکر به ید عرفه. وقت در همین مثال، گاهی وقتا عرف جناب مالک رو مدعی میبینه، همینجای که مالک میگه تو رد امانت، تو رد مال مستأجر نکردی. گاهی وقتا به لحاظ مورد عرف چیه؟ قول اوره، به اصطلاح که میگه رد کردم، اون مدعی میبینه. هر کدوم رو که عرف تعیین کرد که این مدعی است یا منکر، به قول او اخذ میکنی. و گفتیم این امر نسبی است، هم به لحاظ اعراف هم به لحاظ موارد متفاوته.
میشه مثال
پیدا
کرد که عکس
فرمایش سید بشه؟ بله، فرض کنید مثلا برای مثال الان 5 سال گذشته، بعد از 5 سال میاد ادعا میکنه، یا 2 سال گذشته، تو اون کتابی رو که از من اجاره کردی یا ماشینی رو که اجاره کردی تو رو نیاوردی بدی. این قولش خلاف ظاهره، چون اگر در این مدت هیچی نگفته فرزینه، بعد از چند سال میاد میگه تو اون رو به من ندادی، میگه نه من اون موقع بهت دادم. در اینجا در نظر عرف جناب مالک مدعیه و جناب مستأجر منکره. بعد چند سال آمده گفت تو اون ماشینی که کرایه کردی به من بر نگردوندی. حالا در عرف ما اینطوره، امکان داره در بعضی از اعراف چیه، چون ما واقعا از اعراف مختلف چیه این نیست، امکان داره در بعضی از عرفها مالک قولش یک اهمیت ویژه‌ای داره، در بعضی از اعراف مستأجر قولش یه اهمیت ویژه‌ای داشته باشه. علی حال در این مثال در عرف ما بعد از چند سال مالک میشه مدعی، میگه یادت اون 4 سال پیش یک ماشین از من اجاره کردی، بعد ماشین نیوردی تحویل بدی. آره چرا دیگه، یعنی مقدم میشه، یعنی قاضی کی حکم میکنه؟ بعد از این که جناب مالک قسم خورد.
حتی اگر اون ادعا
بله کلن در هر نزاع بین دو نفر گفتیم از 2 صورت خارج نیست، یا از باب دعواست یا از باب تداعیست. دعوا یعنی یکی مدعی یکی منکر، تداعی یعنی هر دو مدعی و هر دو منکر. قواعد و ضوابط فقهی در باب قضا اینه که قاضی بیانه میخواد از مدعی، اگر بیانه آورد قولش ثابت میشه، اگر بیانه نیاورد یمین میخواد از منکر، اگر یمین قسم خورد قولش ثابت میشه، اگر قسم نخورد رد یمین میکنن به کی؟ به مدعی. اگر مدعی یمین قسم خورد قولش ثابت میشه، اگر اونم رفع و نکول از یمین کرد نزاع خاتمه پیدا میکنه، قاضی دیگه حکمی نمیکنه، میگه این تنازع و این نزاع شما باطله. باید هر دو، اگر یکی بیانه آورد قولش ثابت میشه، منتها نسبت به دعوای دوم باید یک قسمم بر بیانه اضافه کنه. بله بله این ضابطه کلیست. آره قدم قولهو یعنی قدم قولهو بدون بیانه و یمین ماله. نه دیگه. مسئله 5، عزت دست سائق. شخصی مرحوم سید 3 تا مثال زده، شخصی رفته پیش طلا فروش، طلایی داده، گفته این طلا رو مثلا بر من انگشتر بساز یا بر من علنگو بساز، به وسیله خواسته بسازه. بعد که میره پیش این طلا فروش، طلا فروش میگه اون طلا شما تلف شد. حالا تلف یه دفعه به این صورته، میگه دوست اومد برد، دوست آمد اون به مغازه ما زد و طلای شما رو برد. خب میدونید که جناب این جناب اجیر امینه، اگر مالی تحت یدش تلف بشه ضامن نیست. جناب مستأجر میگه نه تو دروغ میگی، طلا رو برداشتی میگی دوست برد، طلا پیش خودته. حالا نزاعشون کشیده پیش قاضی. زرگر میگه آقا این طلا رو دوز برد، اما مستأجر چی میگه؟ میگه نه طلا رو دوز نبرده، به دروغ ادعا میکنه که دوز برده پیش خودش. یا اینکه نه، جناب این زرگر میگه چیه؟ این طلا شما دوز برد، اونم قبول میکنه دوز برد، اما میگه تو کوتاهی کردی، تو اگر کوتاهی نکرده بودی مثلا در مغازه محکم بسته بودی دوز نمیتونست بهت این طلا رو ببره، این تو کوتاهی کردی، چون کوتاهی کردی دوز آمد برد، این دوز توانسته ببره. خب میدونید که اگر کوتاهی کرده باشه زامنه، اگر کوتاهی نکرده باشه ضامن نیست. زرگر میگه نه، من کوتاهی نکردم، من اون مقداری که عرفن و متعارفه محکم کاری کردم. اما خب دوز بالاخره اینطور نیستش که اون دوزه آمد بالاخره برد. خب دو تا مثال دیگه مرحومه سید میزنه، میگه در این ستا اخذ میشه به قول اجیر. چرا؟ چون اجیر یدش یده امانیه. اون وقتی میگه تلف شده، این میگه موجود نیست، اون یدش یده امانیست، قولش چیه؟ موافق با امانته. وقتی او ادعا میکنه کوتاهی نشده، قولش موافق با اصله، کوتاهی نکردم من. لذا میگه قول اجیر مقدم میشه بر قول کی؟ مستأجر و مالک. اجیر در باب اعمال با مجر یکیه، اون مالک مال میشه مستأجر. یعنی اون زرگر را اجیر کرد برای چی؟ برای ساختن مثلا علنگو، اون میشه صاحب اون طلا میشه مستأجر و مالک، جناب زرگر میشه اجیر و مجر. اینجا میشه منکر، چون قولش موافق با اصله. عزت دعت سائق، بله امانت. عزت دعت سائق یعنی زرگر، اول ملاح کشتیبان، بهش باری داده که با کشتی ببره مثلا جا به جا کنه. عجیب شده برای جا به جایی این مال در دریا. او ادعا میکنه این مال تلف شد، حالا یا دوز برد یا نه در طوفان چیه؟ افتاد تو دریا. اول ملاح، اول مکاری. مکاری کسیست که اجیر میشه، از این کرایه میاد برای جا به جا کردن. مثلا شتر داره، اسب داره، قاطر داره، که به قول امروزی میشه باربری. مکاری میشه باربری. حالا به این باربری چی میگن؟ باربری که اسم اون شرکت و مؤسسه است. اون شخصی که صاحب باربریه بشه باربر. نه باربر، حمال میشه باربر. اونی که بار رو به دوش میگیره به صاحب شرکتی میگن باربر. حواله؟ صاحب باربری دیگه اسم نشد دیگه. آره آره، قدیم به این با کس این میگفت میشد مکاری. مکاری کسی که وسیله حمل و نقل داشت، کالاها رو برای افراد جابجا میکرد از این بلد به بلد دیگه. خب عدد ده از سائق اول ملاح اول مکاری تلف المتا، میگه اون متایی که به من دادی درست بکنم یا جابجا بکنم از بین رفت. من غیر تعدن ولا تفرید، هیچ تعدی به کار برده نشد، هیچ تفریدی به کار برده نشد. فرق بین تعدی و تفرید چیه؟ تفرید کوتاهیه، تعدی کردن از اون مورده. مثلا شما ببینید یک کسی ماشینی رو اجاره میکنه باش بره تهران، این وقتی که میخواد بره تهران تفرید میکنه، مثلا شب کنار خیابون نگه میداره، پارکش میکنه، به جای اینکه تو پارکینگ یا گاراژ بذاره میذارش تو خیابون، میشه چی؟ تفرید. تعدی اینه که از اون مورد تعدی میکنه، مثلا این ماشین رو کرایه کرده ببره تهران، میره اصفهان، اما خیلی هم مواظب ماشین هست، این در نگهداری ماشین کوتاهی نمیکنه، شب تو پارکینگ میذاره، دزگیرش روشن میکنه و غیر زاده. اما این رو بهش میگن تعدی، یعنی از اون موردی ره که اجاره کرده بوده تعدی کرده، اما در نگهداری تفرید نکرده. خب من غیر تعدن ولا تفرید و انکر المالک، وقت در همین زرگر تعدی بینه که اجیر شده بوده که خودش بسازه، داده به همسایه بسازه، دوز دومده از مغازه همسایه برده. تفرید اینه که کوتاهی کرده، مثلا شب که میره بیرون باید دزگیر روشن کنه، اگر اینجا موردیه که مثلا دو تا قفل بزنه باید دو تا قفل بزنه، اگر چراغ مغازره باید روشن نگه داره باید روشن نگه داره، اگر اینا رو انجام نده میشه تفرید. و انکر المالک، مالک منکره، مالکی هم مستعجر، او منکره. اما و اماست، یا اصلا میگه تلف نشده، دزدی تو کار نبوده، خودت ورداشتی میگی دوز برده، پیش خودت طلا. او ادعا تفریط او تعدی، یا نه قبول میکنه که اون طلا رو دوز برد، اما میگه تو کوتاهی کردی در حرص، تو تعدی کردی. رضا زامنی قدم قولهم، قول اون سائق، قول اون ملاح، قول اون مکاری مقدم میشه. مع الیمین علی الاقوا، این علی الاقوا زده اشعار به یک شبهه بوده، چون از یه طرف قول این جناب مالک هم موافق اصله، او میگه تلف شده، این میگه تلف نشده. دقت کردی؟ خب در وقتی که میگه تلف نشده استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه تلف نشده، موجوده. با این وجود چون یدش ید امانی هستش، اینجا ایشون تشخیص میده که اینها منکرن و جناب مالک چیه؟ مدعی است. قدم قولهم، قول اینا مقدم میشه. دقت بفرمایید، این مسئله هم روایات عدیده در موردش وارد شده، هم بحث قاعده شده، که مختزل قاعده و اصل کدوم یکی مدعی هم کدوم منکر. اما به جهت روایات خاصه روایاتش خیلی متعارضه. چهار دسته ما روایات مختلف داریم در این باب. یک دسته از روایات میگه جناب اجیر ضامن است مطلق در هر حالتی، یک دسته از روایات گفته جناب اجیر ضامن نیست مطلق، طائفه سوم از روایات گفته است که ببین این اجیر متهم است یا غیر متهم، اگر متهم است ضامنه، اگر متهم نیست ضامن نیست. متهم را معنا کردیم، یعنی قرائن ظنیه بر کذبش موجوده. اگر یک قرائن ظنیه نه قرائن قطعیه بر کذبش موجوده، این ضامنه و الا ضامن نیست. ظنیه. و قول چهارم گفته که استحلاف کن، قسمش بده، بگو قسم بخور، اگر قسم خورد ضامن نیست، اگر قسم نخورد ضامنه. مرحوم صاحب جواهر گفته آدم وقتی این روایات رو میبینه از یک طرف جذب پیدا میکنه که این روایات چیه، روایات تقیه‌ای بوده. چرا؟ اگر روایات تقیه‌ای بوده چرا این اختلاف هست؟ میگه خود علمای اهل سنت اختلاف داشتن بینشون شدیده، و این متناسب با اختلاف اونها اینم شده چی؟ اختلافی. ایشون گفته برای یک فقیه جذب پیدا میشه که این روایات روایات تقیه است. یعنی چی؟ یعنی جواب امام، امام در موضع تقیه، خود امام تقیه کرده و یک جوابهایی دادن. با توجه به اختلافی که فقها اهل سنت داشتن، این ائمه هم چیکار کردن؟ متناسب با جواب علمای اونا جواب دادن. اگر دیدن اون قول اون مثلا کسی که قائل به زمانه، اینا هم گفتن زامنه. اگر دیدن قول کسی که قائل به عدم زمانه مطرحه، امام گفته در زامنی. بعدم گفته اصحاب ما از همه این روایات اعراض کردن، از هر چهار دستش آره گفت اعراض کردن، رجوع کردن به قواعد باب چی؟ قواعدی که در باب قضا هست. روی قوائب تشخیص بدن کدوم مدعی است، کدوم چیه منکره. لذا این روایات رو بررسی دیگه نمی کنیم. این روایات رو اگر بخواییم ببینین میتونین به جواهر مراجعه کنین، جلد 27 صفحه 344. بله نگفتیم قبول کردیم، فقط خواستیم تایید برای این مطلب بیاریم که این روایات چقدر با هم چیه تعارض دارن، که قبول کردیم. ما خدمت شما عرض کنم که یعنی خواستیم اشاره کنیم برای این که خب این روایات فی نفسه نمیتونم این بشه قابل استناد بشن با این تعارضی که با هم دارن. خب برای خواهر جام تعارض هست بیش کنون عمل نمیشه. اینجا مثل برای جا ما نگفتیم که هیچ جا تعارض نیست، اما اینقدر تعارض زیاد. بعضی از فقهام خیلی خودشون رو به اذیت انداختن که چیه این روایات متعارض یه طور معنا بکنن که چیه درست بشه با هم بخونه، اینه برای یه مورد، اونه برای یه مورد دیگه، اونه برای یه مورد دیگه. موارد این چهار تا روایت رو فرض کردن چهار مورد مختلف، به زور خودشون به زحمت انداختن که چهار تا طائفه رو چهار موردش کنن که از تعارض چیه خارجش کنن. زحمتی کشیدن که لازم هم نبوده. هی توجیه کردن این چهار دسته رو، گفتن این مال اونجاست، این مال اونجاست، این مال اینجاست که این تعارضش چیه درست میشه. لذا اینه که این روایات رو مراجعه بکنید. مضافم بر این که روایات خیلی وقتا معانی روشنی هم نداره، این در دلالت و تعابیر و استراب متن خود حدیث هم داریم. لذا رجوع میکنیم به قاعده، همون قواعد قضا که در فقه گفته شده. چی فرمودیم؟ بله سندش خوبه، منتها مشکل تعارضشه و مشکل استراب بعضی از متنهاست. حالا میخواییم به همون ضوابط فقهی، لذا رجوع میکنیم به قواعدی که در باب قضا هست، کدوم یکی منکرن، کدوم یکی مدعین، یا اینکه باب تداییست. ماها عرفی شدیم، به دو حیث فرق گذاشتیم، یکی به لحاظ اون مورد نزاع فرق گذاشتیم. گاهی وقتا قرائن و شواهد بر این جد است که داره دروغ میگه، سرقت خلاف اینه، یعنی بتونه کسی بیاد مثلا از این مغازه چیه سرقت کنه، مگر دیگه پروفسور باشه در سرقت، والا کار دزدان حرفه‌ای هم نیست که بیان این گاف صندوق رو مثلا چیکار کنن باز کنن، مگر کسانی باشن که دیگه خریت این رشته دزدی باشن. والا مثلا توی شهرستان کار کسی نیست که بیاد این گاف صندوق رو باز کنه یا بتونه وارد این مغازه بشه. خب معلومه او که میگه سرقت شده او مدعیه. و همچنین اختلاف بر اعراف در بعضی از عرفا وظیفه جناب اجیر خیلی سنگین میگیره. در بعضی از عرفا نه، نسبت به اجیر تسامح و تساهل داره. پس اینکه کدوم یکی مدعیه کدوم یکی منکره، هر دو مدعین یا یکی مدعیه، رجوع به عرف میکنیم، هم به لحاظ مورد هم به لحاظ عرف متفاوته. بله ید اجیر ید امانیه، منتها این ید امانی بودن در چه مقدار امانیه؟ گاهی وقتا مثلا در مقابل آتش سوزی یدش امانیه، اما دیگه در مقابل سرقت دیگه یدش امانی نیست. یعنی امکانات طوریه که میتونه جلوی سرقت رو بگیره. مثلا در جاهایی که گاف صندوقی هست که به صورت عادی ممکن نیست اصلا کسی بتونه چیه از اون گاف صندوق سرقت کنه، دیگه مثلا به سرقت یدش میشه ید غیر امانی، یعنی القاء احترام نشده. اینا رو قبلا گفتیم، ید امانی یدیست که القا احترام شده ازش، از اون مال در تحت ید او، گفتن نسبت به سرقت القا احترام نشده، نسبیه. پس بنابراین هم به لحاظ مورد هم به لحاظ عرف متفاوته. در اونجا در به لحاظ اون عرف و به لحاظ اون مورده که قاضی ببینه عرف میگه چیه، کدوم یکی از این دو نفر اجیر و مستاجر، کدوم مدعیست کدوم منکر. نه امکان داره امانی باشه، در این حال چیه شواهد و قرائن به نفع او باشه و اما آتش سوزی امکان داره شواهد و قرائن به نفع کی باشه، به نفع اون مستأجر باشه که او رو بکنه چی منکر. لذا اینه که ما اگر بخوایم بر طبق قضا و موازین و ضوابط فقهی بکنیم نمیتونیم چیزی بگیم، میگیم رجوع میکنیم به مورد و عرف، مورد تا مورد، عرف تا عرف متفاوته. اگر در عرفی تعیین بکنه که این آقا مدعیست، اون آقا باید بیانه بیاره، اگر بیانه نیاورد اون آقا باید قسم بخوره، وقتی قسم میخوره قولش میشه چی؟ مقدر. گفتیم میزان تعیین عرفه، هر چیزی رو که عرفه گفتیم این اصول شرعی اصلا به درد باب قضا نمیخوره. استصحاب و براءت و اینا اصلا چیه؟ براءت شرعیه فقط مال مقام عمل مکلفه، این اصلی نیست که قاضی بر اساس اون اصل بخواد تعیین بکنه مدعی یا منکر، نه استصحاب نه براءت. و تعیین مدعی منکر هم بیاد عرفه. عرف دیگه کلی که خطاب نداره، هر موردی رو ببینیم در نظر عرف کدوم یکی مدعیست و کدوم منکره، در هر واقعی در هر مورد خاص. کدوم مورد و واقع خاص؟ اون مورد و واقعی که داخل اون عرف اتفاق افتاده. مثلا اگر این نزاع در بین قوم اتفاق افتاده از مردم تبریز سوال نمی کنی که این مدعیست یا این منکر، در همین عرف کی مدعیست کی منکر. لذا نمیتونیم که قضاوت اینها را ارجاع بدیم به کسی که مثلا در کجاست، در تبریز مثلا، در همین قوم که عرف قوم که تعیین میکنه کی مدعیست کی منکر. مدعی باید بیانه بیاره و منکر هم باید این بیاره. و اینم گفتیم که وقتا احتیاج نداره، چرا؟ چون شواهد خیلی مهمه، شواهد و قرائنه که شخص ره با توجه به اون شواهد و قرائنه که عرف میگه این مدعیست این منکر. یعنی اینطور نیستش که این آقایم فکر کردن دو نفر میرن پیش قاضی، یکی میگه آقا این مال تلف شده، اون مدعی که این سرقت شده، مال این آقا، اینم میگه نه سرقت نشده. قاضی دیگه تو بیچشم این دو نفر نگاه میکنه و اصول یکی که جا به جا میکنه، بعد میگه خب تو قسم بخو. نه اینطور نیست در باب قضا، هزار و یکی سوال جواب میکنه از این دو نفر، تجمیع شواهد، تجمیع قرائن، همه شواهد و قرائن ممکنه رو جمع میکنه. اینطور نیست که فقط گوشاش باز باشه ببینه این چی میگه اون چی میگه، بعد تو ذهن خودش محاسبه کنه. نه، میره دنبال تجمیع قرائن و شواهد و اینا، وقت با توجه به اون شواهد و قرائن موجوده که عرف میگه این مدعیست یا این مدعیه. اینا وقتی مسئله رو نوشتن که انه و قاضی فقط گوش میده، سوال هم حتی نمی کنه ازش، فقط گوش میده حرفای اینا رو، بعد تو ذهنش محاسبه میکنه، میگه شما بیانه داری؟ میگه نه. شما قسم میخوری؟ میگه نه. میگه شما قسم میخوری؟ میگه نه. میگه پاشید برین دنبال کارتون. اینطور نیست که در قضا. خدمت شما عرض کنم که مسئله شیش این مثالش در اجاره در اجیر بود، یعنی اجاره بر اعمال بود.
یعنی بیاد اجیر میشه اعمال.
بله، ید اجیر در اجاره بر اعمال ید امانی هست. اون هم این چیه؟ من تا اون مثالی که داشت چون مثال تلف بود، در این تلف مثال داره، اما در مثل اسب، در مثل ماشین، کتاب مثلا کتاب رو اجاره داده، میگه کتاب رو دزدیدن، یا ماشین آتش گرفت، یا ماشین دزدیدن. بله، ید مستأجر در اجاره اعیان ید مستأجر امانیه، در اجاره بر اعمال ید اجیر امانیه. نه، سیره است. اینا بحثش قبلا گذشته، مفصل گذشته، بحث امانی بودن ید اجیر و ید مستأجر. الحمدلله رب العالمین.